اسکندری رو خوندید؟ اسکندری برای شد بخونید این رانه؟ آخر سفره خیلی مکتب اسکندریه؟ برای برای شد اسکندری رو این جلسه بخونید ظاهره جیلی برای نشون؟ نشون کنه؟ شما دارید بریم برای جلسه اسبقه بله بکنم برای اسکندری رو. خب حالا سوالی دارید تا قبل از مکتب اسکندری از متن کتاب؟ چیزی مشکلی نداشت کنم صفحه مثلا چند؟ بله خب
یکی
نوت اکثر
و
آنو
با کلمه
سخن خود
در
سورا چیه دیگه؟ این کلمه اینجا چی نمیده؟ آه بله بالا مفهوم لوگوس همون لوگوس ترجمه یه لوگوس کلمه این همون لوگوس برای همین هم با گیومه آورده به طور خاص اصطلاح لوگوس. خب ببینید این به اصطلاح قسمتی که حالا دیگه خوندید همه پدرانه مدافعه یونانی زبان بله و قبلش هم گنوسیسیگری بوده درسته. خب یعنی در واقع ما تقسیم بندی که ارائه کردیم از پدرانه کلیسا پدرانه وسول آبای مدافع یونانی زبان آبای مدافع لاتینی زبان بخش پدرانه رسولش که خب گذشت آبای مدافع یونانی زبان هم که در واقع همین یوستینوس شاگرد یوستینوس و تاتیانوس که در واقع همون شاگرد یوستینوس و ایرنئوس که از اینا مهمتر از همه به یک معنا بعد از شاگرد یوستین ایرنئوسه به خاطر اینکه ایرنئوس از اولین کسانی است که علیه بدعت گذارانی به نام گنوسیه اومده انتقاد کرده که رسالش رو مورد بحث قرار داده نکته خاصی که مگر اینکه سوالش بشه که دربارش بحث بکنه. بخش بعدی آبا در واقع خود آبای مدافع یونانی زبان رو به سه دوره تقسیم کرده درسته؟ دوره اولش انتاکیه و آتن بود که همین هایی بود که الان خوندید یعنی بنا شده بخونید و تمام شد. بخش دومش اسکندریه است و بخش سومش کاپادوکیه و در تقسیم بندی که تحت عنوان حکمت آبا گفتیم نو افلاطون که الان میرسیم به قسمت اسکندریهش. خب پس بنابراین خوب دقت کنید که در اون جلسه گفتیم درسته که به همه اینها آبا گفته میشه ولی و در واقع مدافعان مسیحیت هم منتها اون چیزی که آبا دسته اول را تحریک کرد که دفاع بکنند فرق داشت با اون عاملی که آبا دوره متأخر را تحریک کرد برای دفاع که این را اشاره کرد. درسته گفتیم گنوسیه آغازین رو اومد تحریک کرد برای شما اگر دقت کنید در آبای مدافع گروه اول سلامه. مثلا بیشتر راجع به یونان راجع به گنوسیه و امثال اینها بحثه اما در آبای متأخر بیشتر راجع به مکتب نو افلاطونی است که بحثه و ایراداتی که نو افلاطونی ها به مسیحیت گرفته بودن. بین این دوتا یعنی بین آغازین و متأخر مکتب اسکندریه. در مکتب اسکندریه که حالا میخوام دربارش بحث بکنیم اندیشه هایی که تأثیر گذار بوده بر روی افکار فیلسوفان مسیحی اسکندریه، یکی افلاطونیان میانه است که فوق‌العاده مؤثر بودن روی اونها، یکی خود در واقع یهودی یونانی معابیست، همون فیلون یهودیست، و به صورت کم رنگ نه چندان پر رنگ اندیشه های رواقیون. اینها هم روی تفکر مکتب اسکندریه مسیحی که عبارت باشه از دو شخصیت معروف کلمنس و اوریگنس مؤثر بودن. بهتر بود البته که شما الان که ما میخوام وارد بحث اسکندریه بشیم رو خونده باشید، که باید روالمون هم بنامون رو که شما اسکندریه بخونید، ولی من بعد از کتاب جلو میرم دقیقش بکنید نکاتی رو هم به عنوان توضیح خارج از کتاب عرض میکنم که بعد بخونید اگر اشکالی داشتید مطرح. خب بخش اول کتاب هم صفحه 51 اسکندریه. بخش اول کتاب در بحث مکتب اسکندریه یه توضیحاتی راجع به اهمیت اسکندریه، در اینکه ما داریم راجع به اسکندریه قرن سوم میلادی سخن میگیم و این دوره ایست که بهترین دوران اسکندریه بوده، در اوج در واقع فرهنگ و فلسفه این دوره بوده که دو شخصیت کلمنس و اوریگنس در همین دوره مطرح میشن. در واقع کلمنس و اوریگنس مؤسس مدرسه فلسفی مسیحیان در اسکندریه. خب اسکندریه در آن روز هر گروه و فرقه و آیینی، منظورش در اون به اصطلاح فرقه های فلسفی است، آیین های فلسفی، برای خودشون مدرسه دارن. مدرسه یعنی مکتب ها، حالا مدرسه معنای خاص. یهودیان مدرسه‌ای برای خودشون دارن، پیروان فیلون یهودی. اون یادتون هست میگفتیم چند تا بودن در فلسفه اسکندرانی رو به چند تا تقسیم کردیم؟ به 5 مکتب. بله یادتون هست فلسفه هلنی متأخر. چرا؟ حتی یادم نیست. بگید چی بود؟ فلسفه هلنی متأخر. احسن. کلت نه، همین در واقع نوع افلاطونیانی که فلوتین و فلوفلیدیس باشن. بعد سومیش یهودی اسکندرانی، چهارمیش مسیحی اسکندرانی و پنجمیش متأخر که پروکلس و اینها باشن. خب ببینید اینا تمامش در اسکندریه مدارسی برای خودشون داشتن، هر کدام مکتبی داشتن و هر کسی که مایل به یاد گرفتن یا تعلیم هر کدام وارد همون مدرسه میشد. مؤسس مدرسه مسیحیان اسکندریه همین کلمنس و اوریگنس هست که مدرسه رو تأسیس میکنن. و خوب دقت بکنید که دوره ای که اینها، یعنی همون مثلا اواخر قرن دو و اوایل قرن سوم میلادی، مدرسه مسیحیان اسکندریه تأسیس میشه، دوره ایست که گنوسیه هم به شدت فعالیت دارن. هنوز اینجور نیست که به طور کامل گنوسیه به عنوان یک فکر مثلا بدعت آمیز کنار گذاشته بشه. میشه گفته دیگه از قرن پنجم به بعده که گنوسیه برای همیشه از تاریخ دینی مسیحیت حذف میشه، ولی هنوز در این دوره فعالیت دارن در قرن سوم. چی؟ خاطر اینکه فکرشون به دست آمیز شناخته شد دیگه، یعنی آرایی درشون بود در گنوسیه مسیحی که بر اساس تصویبیه شورای نیقیه در قرن چهارم یعنی دارد هر چیزی که با اون تصویبیه اونها منافات داشت اون دیگه غیر راست کیشی معرفی می شود که یکیش گنوسیه بود. یعنی فکر گنوسیه به دست آمیز شناخته شد، انجیل هاشون انحرافی شناسا. برای همین ببینید علت این که ما میگیم مثلا یه مرحله در قرن 19 در یه جایی در مثلا رود دره نیل یه مجموعه کشف شد، به خاطر بود که اینها کنار گذاشته شد، غیر قانونی بود، خوندنش بدعت آمیز شناخته شده، گمراه کننده از این کتاب ها اینه که دفع شده توسط خود طرفدارانشون، در واقع مخفی شده و بعد پیدا شده، در دلیل نداشته که اونجور مخفی بشه، با اینکه انجیلی بوده که چه بسا بعضی گفتن منشأ انجیل های سگانه اولی بوده، انجیل توماس که بهش اشاره کردیم. ولی در هر صورت از قرن چهارم به بعد معلوم شد کی ارتدوکسه کی هرتیکه، اما الفاظی قبلا هم داشتیم توی کلام راستیش و بدعت آمیز. اون بحث قرن چهارم و در واقع شورای اروپا بعد از اون بحث
ارتدوکسی
یه از قرن چهارم میلادی معلوم شد با تشکیل شورای نیمه یه نفتی امپراتوری کنستانتینی یه تکلیف روشن شد. از اونجا به بعد معلوم شد حتی همین اوریگنسی که الان میخوایم بخونیم حتی او هم بدعت آمیز افکار شناخته شد، که یه زمانی این اندازه در مسیحیت جزء قدیسین بوده ولی اسمش از لیست قدیسین حذف میشه اوریگنس. و هر کس دیگری اگر بنا بود از این وقت بهش قدیس گفته بشه یا محترم شناخته بشه در مسیحیت، اون کسیه که باید با شورای نیقیه هر پا چور در بیاد. حالا بعد شورای نیقیه رو میگیم چون هنوز بهش نرسید. بحث شورای نیقیه میشه در کاپادوکیه، در اونجا بهش میرسید. خب حالا ببینیم این کلمنس و شاگردش اوریگنس که در واقع مؤسسین این مکتب مسیحی اسکندرانیان عقایدشون چی بود؟ کلمنس دوره ساله داره که بیشتر حرفا بر اساس اون دوره ساله شد، یکی رساله در واقع حالا ترجمه شده به رساله برانگیزاننده که در کتاب گفته، یکی هم رساله مربی که بیشتر بر اساس این دوره ساله عقایدش مسئله، و یک کتابی هم داره مجزا به نامه اگر بخوام ترجمه کنیم پراکنده ها شتات اصطلاح، اون چیزی که یه بعد از کتاب هست اینا نامش تو همه یه سنت ها اومده، ما تو سنت اسلامیمون مجموعه هایی داریم به نام جامع و شتات که یکی از اون کتاب های به این نام رو همین بانوی امین اصفهانی مجتهد ایرانی خودشون یه کتاب داره به نام جامع و شتات، میرزای قمی کتابی داره به نام جامع الشتات. این جامع الشتاتی که معمولا علما می نوشتن حالا چه در سنت ما چه در سنت مسیحی یا یهودی، در واقع یه نوع جنگه، جمع پراکنده ها، چیزهای مختلفیه که اغلبا مفیده، یعنی نکات خیلی عمیق تاریخی فلسفی عرفانی تفسیری فقهی و اصولی مثلا در هر دوره ای جمع آوری می شد. یکی از اولین کتاب‌هایی که تحت عنوان جامع الشتات نوشته میشه کتاب کلمنس اسکندرانی تحت عنوان جنگ، که حالا در کتاب ازش نام برده شده. کاری که کلمنس در کارهاش به طور کلی انجام میده اینه که میخواد بیاد علاوه بر این که میاد از مسیحیت دفاع میکنه، میخواد اصول عقاید مسیحیت رو هم بیان بکنه. فرق آباء رسول با آباء مدافع یونانی و لاتینی در همین نکته است. در زمانی که ما داریم صحبت از آباء رسول میگیم مثل کلمنس رومی، نه این کلمنس اسکندران، اون کلمنس روم ببینید تاریخ فوتش 90-93 این حدود هاست، یعنی همون قرن اول میلادی، همون زمانیه که مسیحیان به شدت تحت فشار از طرف امپراتوری روم هست یا از طرف یهودیان. در اون دوره اونها فقط خواستن بگن ما هم هستیم، ما رو به عنوان یه اقلیت محترم بشناسیم. در قرن سوم یه مقدار اون حدت و شدت آزار و اذیت کاسته شده، توانایی و در واقع فرصت این که علاوه بر دفاع بگن اصلا مسیحیت چیست و چه عقایدی داره فراهم شد. یعنی که در کلمنس به تدریج عقاید مسیحیت کم کم داره بیان میشه. کار کلمنس و اوریگنس ما میتونیم یه جور بیانه الهیات فلسفی مسیحی بنامید، یعنی اولین اندیشه هایی که بعداً منتهی میشه به الهیات فلسفی مسیحی، اولین اندیشه ها و افکارش ها شده کلمنس و اوریگنس منشد. الهیات فلسفی مسیحی. خب کلمنس در واقع تفسیری که ارائه میکنه از مسیحیت، هم تحت تأثیر سنت پولس یوحناییه، هم تحت تأثیر سنت گنوسیه است. بهتون هست ما میگفتیم اون اوائل مسیحیت چهار تا برداشت مطرح میشه. برداشت مسیحی یهودی، پولس یوحنایی، یونانی معابی و گنوسیه. کاری که کلمنس انجام داده بیشتر تحت تأثیر هم پولس یوحنایی و هم گنوسیه. منطقه البته این به این معنا نیست که از برداشت اول هیچ تأثیری بر او گذاشته نشده ها. طبیعی هر کسی که مسیحی باشه بالاخره تورات رو به عنوان متن مقدس پذیرفته. بله؟ هیچ مسیحی در عالم نداریم که به یک کتاب مقدس فقط شامله مثلا انجیله. بهتون هست کتاب مقدس برای مسیحیان یک عهد قدیم، دو عهد جدیده. یعنی چه؟ یعنی یک مسیحی میگه خدای ما همان خدای ابراهیمه، همان خدای موساست، همان خدای داووده، همان خدای سلیمانه. این سنت رو مسیحیان قبول دارن. اینه که حالا چه کلمنس باشه چه هر فیلسوف مسیحی دیگر، نسبتی که با تورات و یهودیت برقرار میکنه یه نسبت مسلمی است که رابطه داره با اون سنت، اما این به این معنا نیست که برداشتشون برداشت یهودی مسیحی باشه. دو راست هم جدا کنید. من خود دیگه این مورد بودم چون بعدن اینه یه خوندن عبارات کتابی مشکل پیش میاد. ما یه برداشت اینطوران برداشت یهودی مسیحی و یه گروهی داریم به نام یهودی. خب فرق بین یهودی مسیحی با یهودیان در چیه؟ در این که درسته اینها هم یهودی هست، یعنی مسیحی شدن، یعنی که یعنی قبول دارن که عیسی همان کسی که در عهد قدیمی موجب ظهورش داده شده، اون رو شناختن بهش ایمان آوردن. یه دست صدا یهودیان میشنیدن و میخواندن که چنین کسی برمازه، ولی تا ظهور کرد ازش روی برمازه بهش ایمان نیاوردن. اون هم یهودیان باقی موندن. یعنی مسیحی یعنی چنین گروه. خب اینا گفتیم چند تا خاصیت داشتن. یکی که عیسی را انسان می‌دونن، دو اینکه غالب شریعت بودن، سه اینکه پتروس رو جانشین خود عیسی می‌دونن. رو خواست که گفت این تفاوت هایی که یهودی مسیحی داره اینا از پولس یوحنایی جدا می‌کنن. پولس یوحنایی و یهودی مسیحی در یک نقطه مسلماً اشتراک دارن و اون چیه؟ که هر دو سنت یهودی را به این معنا که ابراهیم و اسماعیل، ابراهیم داره ستا اسحاق و داوود و سلیمان هم را به عنوان انبیا قبول دارن. هر دو سنت هم یهودی مسیحی هم پولس یوحنایی. منتها تفسیری که پولس یوحنایی از شخصیت عیسی مطرح میکنه با اون دیگه متفاوت میشه. عیسی اولا یه انسان معمولی نیست، پسر خداست. ثانیا صحبت از جانشینی اصلا نیست، دین او یه دین جهانی است که فقط کافی است به شخص عیسی و به الوهیت او ایمان بیاریم اهل نجاتی. ثالثا مقدمه قبول این دین جدید شریعت یهودی نیست. پس دقت کردید
این به این معنی که مثلا ما داریم میگیم کلمه سنت یهودی رو به اون معنا پذیرفته، پس یعنی کلمه طرف داره روایت یهودی مسیحی است. یه برای میپردیدم که این دو از هم دو شد شد مثل تو خواستم بیدن. خب این بعض از چیه برخز امارات کتاب دچار مشکل میشین اگر به این توجه نداشته باشه. خب این در باره یه کلمه که در واقع تفسیرش هم برگرفته از سنت پولس یوحنایی است، هم برگرفته از سنت گنوسیه است، اما در این حال به عنوان یک مسیحی تورات رو پیش از انجیل و مقدمه بر او میدونه. بله معتقده که موسی به حقیقت رسیده و پیروان واقعی او هم حقیقت رو درک کردند.
یه بحثی داره کلمه که اینشون در حاله در حاله من باید که اساساً بین حکمت
و همون فلسفه و دین تمایزی چند را قائل نیست؟
حکمت و دین رو نهایتا یک چیز میدونه کلمه ایش، یعنی به عبارت دیگه اینجوری بگیم فلسفه برای او حکمته و حکمت برای کلمه ایش. کدام افلاط؟ آها نه احسن، یا اینجوری بگیم حالا چون افلاطون معاصره با اینا تنش شده نمیشه چون به اون نرفته، افلاطونه به روایت هلنی. بله همین رو میخوام. ببینید اون دوره ای که کلمه داره حرف رو میزنه همهشون ادعا دارن اهل حکمت هم، همهشون هم حکمت رو دین میدونن. یعنی در واقع ببینید رواقیون تا میگن ما نسخه ای برای شما داریم که اگر بهش عمل کردیم به رستگار میرسی، حکمت رواقیون بوده دیگه اون نسخه، حکمت رواقی آخرش ما رو به نجات میرسونه به ادعای خودش. حکمت افلوتینی اصلا شما افلوتین رو خوندید دیگه، یادتون هست خیلی مباحثش دینی میشه اصلا دیگه، روش میده به شما چه کار بکنید، سر و سلوک سعودیتون یه نزولی داریم یه سعودی احد چطوری میافریم چیزها رو، بعد چطوری ما از اون ماده بریم به طرف احد، دیالکتیک سعودی دیالکتیک نزولی، خب دیالکتیک سعودی افلوتین یه نقطه رو سلوکه ارفانیستیه، ولی هیچ وقت جدا نمی کنه افلوتین، بگه این قسمتش دینه اون قسمتش فلسفه اون قسمتش همش میشه حکمت افلوتینی. درسته؟ کلمه میشه این برداشتی از حکمت داره مطابقه و برداشتی در اطرائش بوده و برداشت به آبوستین هم میره سه دیگه از استفانه خونه نقصه هم میره و در واقع این برداشتی که به این هم استفانه خود ما هم دارن. حالی؟ شما فکر میکنید که صد و مفعل به این همین حکمت رو این رستگاری میدونه حکمتی را که منافات با سنت و دین داشته باشه نمیدونه. خب حالا از نمیخوام در این ها رو با هم مقایسه بکنم، ولی دیگه در واقع میشه گفت که یک آموزه یک نظریه یک مشترک بین همه فیلسوفان قرون وسطی همینه که در عصر جدید و عصر قبل هم جدا میشه با دکارت که شما بعدا میخونید. ببینید تو دکارت که انجام میشه اینا بین حکمت یا بگید الهی یا با فلسفه جدایی دو هم داری نفته میگه حوضه یه دین حکمت و الهیات از حوضه یه فلسفه جدا. خب این جدایی اصلا تو قرون وسطی در اصل هلنیز مخصوصا معنا نداشت. یکی از این فیلسوفانه همون در اوایل مسیحیته، حالا بعد تو آگوستین اسمش رو هم یاد عرض میکنم کتابشی، میگه حدوده نمیدونم حالا رقمش نزدیکه به 600 راه نجات در عصر هلنیک بیان شد. حالا رقمش شاید من کم و زیاد بگم ولی خیلی زیاده، یعنی کسانی که در اون دوره هر کسی از راه میرسیده یه جوری بر اساس اعتقادات روزه برداشتی میکرده، فکر میکرده راهی که میگه غیر از اون راه دیگرانه، یه راه جدیدی میشد. به آگوستین که میرسیم این در دستا زمان را باشه اونده شیستر راه نجات گفته شده برای که انسان شده بوده نجات بده ولی بحث اون دوره این ها برای همین حکمت رو دیم یکی راه نجات اینه که شما اگر اهل حکمت شدی اهل رستگاری و دینم هستی قایت هم رو یکیست اصلا و رضا حکیمان آدم میخواد سقراط باشه میخواد خواهد کلمه ایس باشه همین اهل حقیقت فیلسوفان مسیحیه پیش از مسیح بله؟ همه این بارتون قبل از یکتون هسته کار بردیم قبل از مسیح ما مسیحی شدن به هره قبل رسیدن بله همین دیگه اصلا توضیح ما همین بود دیگه فقط یعنی که اون دوره دوره ایست که بین عقاید دوره ایست که بین عقاید یونانی ها خب با آنچه که از مشرق اومده یه آمیزشی صورت گرفته. در یونان باستان که من میگم گدام افلاطونه به خاطر همینه، در یونان باستان ما یه افلاط می‌ذاریم یا ارسطو، حالا قبلش مثلا سقراطی، سوفان پیشا سقراطی، بحث دین اصلا به این معنا نداریم ما، بحث خدایان اساسی رو داریم. برای همین من به شما عرض کردم ببینید ما یه تفکر میتولوژیک داریم، اسطوره‌ای، خب بعدش کیان؟ پیشا سقراطیان، بعدش سوفسطائیان، بعدش سقراط، افلاطون، ارسطو. دین به اون معنا اصلا مطرح نیست یونان باستان. خدایان شرک اعتقادات اسطوره‌ای که یه جورایی تا خود ارسطو هم اومده دوام داشته، با ارسطو اصلا اسطوره دیگه از بین میره، میشه یه فیلسوف رسمی که در واقع ارسطو را مرگ اسطوره میدانه. خب میگذره تا اینکه اسکندر اون لشکر کشونه میکنه، اصلا این همه که اسکندر معروفه به خاطر اینه که کاری که اسکندر کرد فقط این نشد که از نظر سیاسی و مثلا نظامی جایی رو فرض بکنه، کاری که اسکندر کرد در واقع نهایتا این شد که اومد فکر یونانی رو ببره به خارج از یونان، ولی فکر خارج از یونان رو هم ممزوج فکر یونانیش کرد. این آمیزشی که در اصل همیست نمیده در اسکندریه که الان کلمه سینا داریم مرتب صورت گرفته، این بود که دین شرقی ها فوق العاده رو فکر یونانی ها تأثیر میگذاره. الان شما ببینید کسی که خوب زرتشت رو کار کرده باشه، آینه میترائیس رو بدونه، خواهد فهمید چه آموزه هایی مال ایرانی ها هستن توی بحثایی که ما داریم میکنیم. بعضی از غربی ها کار کردن و آموزه های زرتشتی رو تو سالای انعامات ها پیدا کردن، به دقت مشخصه که چه جاهای زرتشت کاملا روی افلوطی موثر. بله این بخاطر اینه که در واقع بین شرقی ها چنین تصوری از دین مطرحه و این تصور در دوره یونانی معابی منتقل میشه به غربی هایی که حالا اساسا از دانشون مال یونانی. این آمیزه غرب و شرق خیلی میشه ولی در همه شرط دینه، یعنی همه اونهایی هست که به ظاهر مال یونان هم مثل رواقی یون تحت تاثیر فکرهای شرقی حکمت رو با دین دیگه یکی میدونن. این نیست که فقط یونان تأثیر گذاشته، شاید بیش از اون. بر همین هم میگیم یونانی معابی، یعنی یونان رو میگن هلنی، این دوره رو میگن هلنیسم. هلنیک غیر از هلنیستیکه، هلنی خود یونانه، خود سنت یونانه. هلنیستیک تمدن یونانی معابی است، یونان اصیل دیگه نیست، با فکرهای دیگه با هم آمیزش پیدا کردن. به خاطر همین بحث اینه که رنگ و بوی بحثا در این دوره همش همین حالت داره. عیسی در همین دوره ظهور میکنه، اصلا یک دین جدید میده، برای مدعی یک دین جدیده. بحث عیسی با تأثیر میگذاره روی این قسمت قضیه، یعنی همه دان میفهمن که اساسا همه ادعای مباحث دینی دارن، حالا چه پیامبرانی که مال سنت ابراهیمی هستن، چه کسانی که مال سنت های غیر ابراهیمی هستن ولی همون ادعا رو دارن. ببینید شما مارکوس اورلیوس رو ببینید، یه امپراتوره که فرزندش بعد از اون میرسه به امپراتوری روم، اصلا شاید کمتر از یک سال طول کشیده کارش، ولی حرفهاش همش دینیه، دقیقا تمام حرفاش دینیه و بعضیش که اصلا بوی توحید میده. خب این راجع به در واقع تفسیری که کلمه بر این اساس میاد ارائه میکنه. خب نکته ای که راجع به کلمه هست این که ببینید کلمه معتقده که یک مسیحی واقعی یک مسیحی گنوسی است. خب به تعبیر دیگه اینجوری بگیم کلمنس و اوریگنس هر دو این عقیده رو داشتن که قنوسیان، همون هایی که ایرنئوس باهاشون در افتاد و بدعت آمیز شناخ افکارشون رو، به اعتقاد کلمنس و اوریگنس قنوسیان به راستی به دنبال حقیقت بودن، قنوسیان مسیحی، اما به خاطر تأثیری که از سنت شرکامیز یونانی بر روی اونها گذاشته شد اشتباه کردن، خطا کردن، اما این نبوده که از اون اول ما اینا رو بدعت آمیز بدونیم، واقعا مسیحی بودن. و خود کلمه با توجه به این نکته دیگه مسیحی واقعی از این مسیحی اما گناه گناه اصل واژه گنوسی چی بود؟
گنوستیس به چه معنا بود؟ معرفت. بله؟ اصلا واجه گنوستیس یک معرفت یاد بگم گفت مثلا سرز اصلا گنوستیس یه سرز چی؟ معرفت چی؟ معرفت چگونگیه؟ بیداریه؟ شر از خیر؟ بله؟ ایتون هسته شاید خب حالا کلمه یاد همون حرف تکرار میکنه به ظاهرا خیلی این قابل توجه به خاطر همین هم هست که بعدا اصلا اسمش از قدیسان مسیح حذف میشه ها از قرن ششم به بعد نه کلمه است دیگه قدیسه نه اوریگنش قدیس بودنشون تو همه حوالی قرن سوم و چهارمه بعد از شورای نیقیه به سراغ اینا میان به حساب اینا هم میرسن مسیحا چون خیلی بوی گنوسیه میده حرفاش اصلا بعضی معتقدن که کلمه کارش اینه که میخواست به زبانه بی زبانی گروسی رو مرتبه راهش کنه صراحتا میگه این میگه مسیحی واقعی مسیحی گروس اما کدام گروسی فرقش با گروسی که در اینه که صرف معرفت را کافی نمیده یعنی گروسیه میگه تو فقط اهل معرفت باش همین یعنی دینه تو همون معرفت باش صرف معرفت، صرف شناخت اگر کسی پیدا شد که به راستی این صرف شناخت این میشه دینش یعنی همین کلمه است که مسیحیه میگه نه اینجوری علاوه بر این که باید معرفت داشته باشه باید ایمان هم داشته باشه ایمان به کی؟ به عیسی مسیح باید ایمان داشته باشه به مسیح وگرنه پیش خدا دانا و نادان چه تفاوتی دارن؟ حالا طرف اسرار کل عالم را هم بدونه نزد خدا چه ارزشی داره پیش خدایی که عالم مطلقه بله دانا و نادان نزد خدا یک سانه نزد عبارات کلمه میشه در همون یه رساله ای داره به نام خطابه به پیامه به مشرکان میگه پیش خدا دانا و نادان یک سانه علاوه بر معرفت ایمان به عیسی هم لازمه اما تا سخن از ایمان میشه میگه البته یک وقت ایمان به ظاهر عبارات انجیل و کتاب مقدسه یک وقت به بطن حقیقتی که پشت این ظاهر نهفته است کسی میتونه دسترسی پیدا بکنه میگه البته این ها مجازات اینجاست که میاد
یکی ما یکی مسیحی ظاهری داره یکی مسیحی باطنی این بحث ظاهری یا باطنی یاد داری که گمیسی مطرح بود بله اصلا گمیسی یه بحث رو مطرح میکردن گفتن که اون تقسیم نفوس به سه قسمه چی؟ تقسیم نفوس به سه قسم جسمانیت، نفسانیت و روحانیت را نگفتیم نه
کتاب
همین کتاب هست همین کتاب یاد کتاب یا صحبت رو نامید قدیسی این شکل اعتمادی دارن که میان اساس در انسانها رو به سه دست تقسیم می کنن این بحثی که راست شما شد که اصلا چرا این تقسیم من این اصلا چیه نه؟ خب حالا من خود شما سوال ببینید من باید بگم بحث دارم مطرح کنم این تقسیم بندی تو همه مذاهب هست یه جورایی البته به جز سنت ابراهیم ولی تو هندوها هست توی مذاهب قدیمی چین ژاپن در شرق و غرب در خود یونان باستان که میان اساساً از همون اول ذات و سرشت انسان رو تقسیم میکنن بعض انسان ها هستن اصلا فقط به مرحله جسم مربوط میشه از جسم فراتر نمیشه خب بعضی مثلا از جسم فراتر میرسن به نفس بعضی میرسن به روح جسمانیات نفسانیات روحانیات شما فکر کنید علت هستن طرح این تقسیم رو به خاطر چی؟ یعنی چی؟
که
فقط انسان از طریق نورش میتونه با اون در دست پیدا کنه. چرا؟ چون این نور اشرافی هستش که از همون خدای
خیلی خب این درست، ولی تو این تقسیم معنی داره میگه که فقط روحانی ها میتونن این کار، یعنی از پیش معلومه. یعنی مثلا اگر شما از اون انسان ها بودی فقط تو مرحله جسم باشید، همیشه تکلیفتون مشخصه که هیچ وقت عمر تو نمی اونها این رو میخوان دیگه، از پیش مقدره. ببین یه نوع مستلزم جبر دیگه، از پیش مقدره من تو سنخ روحانیات نیستم نمیتونم به اونجا برسم.
گنوسی ایستر فقط مال اهلش و اهلش فقط روحانی ها، روحانی خوب دقت بکنید، این که تو مسیحیت یعنی روحانی، روحانی من پدر روحانی بخواد و نخواد مسیحی ها من در رو از اونجا گرفت. سنت اسلام روحانی بدی من هستم، من ما نمیشم. ما سنت اسلام روحانی ها فرض که درس بکن بره زحمت هسته کشه کار بکنه درس بکن عالم بشه. ببینید سنت ما میگن عالم، چون یک چیز سنت مسیحی بگید بگن عالم یا دانشمند میگن روحانی، یعنی اصلا مثل این که این فلزش جوهر ذات رو بقیه تفاوت داشت. خود مسیحی ها چه میگن قادم یا یعنی اصلا مثل که پدر روحانی هم اصلا موت ذاتی داشت، ولی اضافه در روحانی نسبت رو رسیدن به نفس های قبل، چون هر کسی نمیتونه پدر روحانی بشه. پاپ های مهم این بینی کسایی که شما میبینید پاپ ها اینا نسبت میرسونن به نسخان قبلش، پدر و پسر، عموزاده از این خارج نمیشه، ولی ماسستان رفت اسلام شده نشیده نداشه زید پسر امر مهم نیست پدرش مانه گدام روز باستانه کجا هست نیست و بده که عالمیه زحمت کشیده بتونه بر اساس حرفی که میزنه بتونه ثابتش بکنه. این خیلی نقطه مهمی، اینجور روحانی قائل شدن توی دین حتی اگر از یعنی باشن که یه زمان ابراهیمی بودن این مال سنت گروسیه. میگه یه فردی جنسش آهنه، یکی جنسش نقره، یکی جنسش طلا. طلایش وقت نقره نمیشه، نقرهش وقت طلا نمیشه. این یه اعتقاده ها، این تو گروسیه خیلی بشه دست مطرح بود. حالا خود دقت میکنی علت تهش میخواستم براتون حرف بزنم. علت تهش چیه؟ احتمالا یکی از علت مهمش این باشه که ما باید یه ادیان این بحث مطرح است. اتفاقا توی هلنیست خیلی این بحث مطرح بوده که خب حالا مسیحیت که ادعای یک دین جدیدی داره، آیین جدید مسیحیت در قرن اول میلادی، یه حرفایی توی متن دینیش هست که همگان نمیفهمند. خب همون زمان خود مردم متوجه میشدن که همه یه عبارات پولس رسول رو نمیفهمند، بعضی هاش رو میفهم، همه عبارات انجیل متا قابل فهم نیست برای مردم عادی، بعضی مطالبش رو میتونن درک بکنن. و حالا اینکه اگر بناس اینها رو سخن الهی بگیریم که مسیحی ها میگن سخن الهی، باید برای همه قابل درک باشه. پس چه بکنیم اوناش که قابل درک نیست را؟ وقت تقصیر من یه نفوس مطرن، یعنی بابا اصلا بعضی نفوس اینجور هم که نمیفهمن، بعضی نفوس هم ساختشن برای که همش رو بفهمن. اما گنوسیه این رو میگن و پای حرف خودشون هم هستن و مقدمات و نتایج حرفشون هم سازگاری داره با این مجموعه، ولی تو مسیحیت یه چیزی رو از اونجا گرفتن، یه چیزی رو با این مخالفت دارن. میریم حال شرح کنن کلمنسه در آن چی میگه. کلمنسه در آن اسلامی که ما دو معلم داریم، یه معلم داریم ابراهیمی، یه معلم داریم باطنی. معلم ظاهری اونه که برای من میاد مثلا باب اول انجیل یوحنا رو باز میکنه، آیه اول چی بود؟ در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا. مثلا برای مثل اینو برای من میخونه و توضیح میده. این ظاهر کسی که تحت تعلیمه یک معلم ظاهری قرار میگیره ایمان داره، مؤمنه، یه مؤمنه مسیحی آمین، ولی اون عباراتی را که نه از طریق کلمنس میده، از عبارات کلمنس یه اون عباراتی داره نه از طریق اسقف ها بلکه از طریق معلمان، معلمان به طور خاص نه این معلمان به طور عامی یه واژه‌ای داره به نام معلمان که یعنی همون باطنی ها، معلمان به طور خاص عباراتی داره نه از طریق اسقف ها به ما رسیده بلکه از طریق معلمان رسیده، اونها رو نمیشه با تعلیم ظاهری یاد گرفت، خودش رو بکشه نمیفهمه. اینو باید با تعلیم باطنی یاد گیره، وقتی راه داره، سیر و سلوک داره، ریاضت داره، به هر کسی نمیتونه بفهمه. خب دقت بکنید این جمله که این جمله رو کافیش کردم در واقع این حسین این چیزی رو تحقیقی کنه که نبرای سر اسکندری کلمه اسمو هست مثل مکتب سرزیه مسیح. و اگر خوب دقت بکنید ریشه های این مکتب در با مسیح هست. اساساً اگر پیامبر آمده است برای که مخاطبش مردم باشن، سری و ظاهری و پنهانی اینا دیگه چه معنایی داشت؟ ببینید این سنت یونانی معقبیس گنوسیه که مخلوط میشه با یه سنت ابراهیمی. و خیلی جالبه شما این که ما داریم حالا داریم ریشه ها را اینجا بیان میکنیم، این ریشه ها خیلی عمیق میشه تو تفکر غربا. یعنی شما الان اگر بخواد تفکر غربا بشناسید، ببینید که بالاخره تفکری حاصل دو سنتی که هیچ وقت دو سنت نفرستن کنار هم کاملا گرد هم جمع بشن. شما همه را خاطر هست سنت ابراهیمی یه سنتی که میگه پیام برمیاد از طرف خدا حرف میزنه که همه بفهمن. برای همین شما ببینید همه پیام برن که باید دور برشون رو کیا گرفتن؟ فیلسوفان یا مردم ها؟ همه مردم ها عادی بودن که اتفاقا بعدن مخالف همین سنت ها فیلسوفان بودن در ساله در. برای همین همه ببینیم علمان ظاهری ما با فیلسوفان چرا قضاری با فیلسوفان مخالفه؟ چون میگه فیلسوفان حقشون شعر کامیده ولی سنت ابراهیمی توحیدیه. امام فخر رازی همین رو میگه، ملا محمد امین استر آبادیه خود ما علمای شیعه مثلا آقایون علمای شیعه همین رو میگه. این یه نکته خیلی مهمیه که تو سنت تفکر غربی یکی سنت یونانی معادی یکی سنت ابراهیمی، این دو میخواستن با هم جمع بشن که هیچ راه نتونستن جمع بشن. یه جاهای خودش رو نشون میده تعارضا آخر قانون مصداقا این گفت تعارض جا خودش رو نشون میده ولی زامون جلد فلسفه جدیدی به نام مدرنیته میشه. خب حالا ببینید این یه جوری بوی ما میسیه میده خواهده به دو معلم شده. البته اون معلم باطنی که اون سر را به ما میتونه بیاموزه کسی جز ایسانه و کسانی که البته در این باطنی بودن پیرو به ایسا باشن. کلمه اسمه میخواد بگه اون معلم باطنی قنوسی هم اون معلم باطنی رو ایسا میدونه، منتها گنوسیه مسیحی هم چیزی جزی نمی گفتن. اونا اون تعداد از مسیحیانی که گنوسیه بودن مثل اون که در کتاب اسمش بود کی بود؟ والنتینوس و امثال اینها اعتقادشون همینه که کلمه هم داره بیان میکنه. فرق کلمه هست با گنوسیه البته در اینه که از در این کلمه ایمان رو لازمه یک مسیحی میدونیم، معرفت سر رو قبول نداریم. اینو گفتیم در اتنال بحثم ولی ایمان باید داشته باشه ولی ضامنه که مسیحیت ادامه سنت یهودیت ایمان لازمه این سنت هاست، معرفت سر کافی نیست. بعد خب چی سوالتون؟ نه میخوام بگم که بله
نگذر حرف مسیحیانی که تحت تحصیل گمیسی هم ولی با گمیسی هم مخالف هست یه جورایی تعارض هست ولی خود نظام گمیسی هم تعارض تعارضی در اینه که در این حالی که ما قائل میشیم به محض ظاهری و باطنی در حالی که قبول میکنیم تحصیل هم یه گمیسی ها به سمت در اولیه ولی در حالی که مسیحی هم باقیده بود سنت اصلی مسیحی قبول نمی کنه چون میگه این درش مبتنی بر جمعه.
گنوسیه هست یعنی حرف رو زدن، یعنی گنوسیه اعتقاد دارن چون که حرف ها عبارات یه جوریه که بعضیش قابل فهم برای همه عوام نیست پس لازمش اینه که نفوذ چند دسته بشه. از علاقه نوستیه تو دارید میگید این رو خود متن انجیل
حالا قنوسی معتبر در خود متن انجیل بحث عباراتش رو برای همین اشاره کردم. یعنی شما دو اسقف رو از معلم اینا جدا می‌کردن، این حرف قنوسیه بود که بر کلمه انسان تکرارش کرد. عباراتی که از خود اسقف ها میرسه میشه معلم ظاهری، اسقف معلم ظاهری، ولی بعض عباراته که با خوندن اون اسقف ما بازم متوجه نمیشیم، همون که فقط ظاهرا تعریف میشه و میره ولی معناش روشن نمیشه. مسیحیت مطرح کردن بعد. خب این را جبه کلمه کلوسته. حالا نقطه دیگری که زادر کلمه سر کتاب گفته، ببینید بر اساس همین تقسیم بندی در واقع میگه این بار رو بر سرکار اونجا عرفان رو
بله ظاهران متدین آنگاهی اهل ایمان هست، بله متدین باطنی اهل عرفان. خب مثل این که گمشی دیگه یه مسیحی قبلا میخواستن بگم که پس این که اهل ایمانه این مهمیه پیشانش خورده که همیشه باید اهل ایمان باقی بمونیم، این هیچ وقت عارف نمیشه. یه مؤمن اینجا داریم یه عارف داریم. خب کلمه ایت میگه چرا مؤمن میتونه عارف بشه، یعنی هم گنوسیه هم نمیپذیره حرف گنوسیه.
تقسیم بندیشون رو مطرح میکنه، لازمه یه حرفشون رو نمیپذیره، لازمه یه حرفشون جبره دیگه. کلمه ایت میگه نه این منتهی به جبر نمیشه. یک مؤمن میتونه عارف هم بشه و دو راه داره برای اینکه مؤمن عارف بشه، دو راه داره. گذره از ایمان به عرفان از دو طریق صورت میگیره که در کتاب بحث کرده. طریق اولش تفکر عقلانی که این همونه که قبلا در فیلون یهودی بود که میگفت عبارات به اصطلاح تورات یه ظاهری داره یه بطنی داره، ظاهرش رو همین عوام میخونن و همین کافیست برای اینکه به رستگاری برسن، ولی باطنش رو باید رمز گشایی کرد. که اگر یادتون باشه فیلون این کارو کرد دیگه، یادتون هست میگفتیم فیلون میگه سفر تکوین جریان نفس بشری است. اصلا شما نفس خودت یه موسا داره یه فرعون، چه بکنم که در زندگانی روحی خود من موسام بر فرعون همیشه غلبه پیدا بکنه و نه فرعون بر موسا. میاد چنین تحلیلی فیلون ارائه میکنه، میشه تأویل باطنی تورات. این کارو کلمنس پیروی از فیلون مطرح میکنه با کمک از فلسفه یونانی و میاد یه جوری در واقع بین عقل و فلسفه با ایمان و دیانت مسیحی تلفیق میکنه. این طریقه اوله که میشه از ایمان رسید به عرفان. فلسفه و عقل با دین و وحی به اصطلاح. طریق دوم طریق اخلاقی و فضیلتی است. یعنی این که من ببینید در واقع طریق اول طریق تئوری و نظری، طریق دوم طریق عملی. بله یعنی این که من با کسب فضایل اخلاقی، با ریاضت، با زهد میتونم از ایمان به درجه عرفان برسم. این به این معنی نیست که کلمه اسم میخواد بگه شما عبادت و روزه و نماز و اینها و بهتون از گفتیم کلمه اسم پیرو به سنت پولس یوحناییه، در اون سنت شریعت کنار میر. نه منظورش اینا زهده، فقط زهده عرفانیست بیشتر. منظور از عمل اینجا احکام شرعی نیست، بیشتر زهده عرفانیست. همه اینها یک هدف رو دنبال میکنه و اون خدایی شدن، الهی شدن، الوهیت. پس اینجا از ایمان رسید به عرفان، از ظاهر رسید به باطن، این مثل اینه که با خود خدا شریک میشه در امر الوهیت. که اونم میگه توی عرفان خیلی بحثا میکنه در باره خدا گونه شدن. حالا دقیقا همینه ولی یکی از تفاصیلش همینه. بله بله یه جوری این میشه. مطابق نیست؟ این چیزی نیست که فقط سنت های دینی ابراهیمی گفته باشه. این در تفکر یونانی معابی بوده قبل از سنت مسیحیش. یه جوری الهی شدن رو رواق یونان قبول دارن، یه جوری خدایی شدن رو افلوطین اصلا کاملا بهش قائله. افلوطین اونجایی که بحث از خدایی شدن و شبیه تشبه به احد پیدا کردن عبارات افلوطینه دیگه، انعاطهاش رضه تشبه به احدیت رو مطرح میکنه، اصلا تحت دست سنت ابراهیمی نیست به ظاهر. برای که بشه در مخالفه با مسیحیته که در اون زمان آخرین مصداق سنت ابراهیمی بود. حالا از افلوطین که شما بتونید دفاع بکنید و بگید که شاید تحت تاثیر سنت یهودی بوده که در اون زمان هنوز توحیدی بودنش رو حفظ کرده، خب رواقیون رو چی بگید که افکار ما دیگر درشون زیاده ولی بحث از خدایی شدن درشون مطرح. حالا درست بحث از شاید اگر پیش بیاد خیلی شاید های دیگر هم هست و الاحتمال و بطل الاستدلال. بله پای احتمال اگر اومد پای استدلال کنار میره. در مقابل شاید شما من بسیار اماها و شایدها دارم، اما خب اینا دیگه ببینید بله حق با شما هست از این نظر که عصر هلنیسم پر از ابهامه، نمیدونیم کی از کی تأثیر پذیرفته، خیلی در این جهت ابهام وجود داره و اون وقت برای که بگیم کی بر کی تأثیر گذاشته یه مقدار پای تعصب میاد وسط کار. هر کسی میخواد بگه اون چیزی که دین من بوده رو اون دیگری تأثیر گذاشته، من برای که این جور نشه فکر میکنم که ابهام وجود داره در این جور. خب این راجع به کلمه حالت گدام مسیحیت، بله این را قبول دارم، مسیحیت پولس یوحنا، بله درسته. خب همین ببینید دینی داره باید که از سهل نیست که همه دینی هم دیگه یه جورای همه دینی شدن، رواقش دینیه، شاید به استثنای اپیکوریان همه دینی هم در اون دور، گنوسیش دینیه، مسیحیش دینیه، یهودیش دینیه، رواقیونش دینیه. عرض کردم نزدیک به 600 نسخه نجات از همین ها میاد بیرون دیگه. بله اگر برای دین یه معنای اعمی به کار برید که محدود به سنت های ابراهیم نشه، بله آگاهانه. بله خب این راجبه کلمنس، ببینید شاگرد کلمنس که همین اوریگنس باشه که به ظاهر شاگرده ولی در واقع بسیار بالاتر از استاد، یه نکاتی اضافه بر اون داره که من بیشتر اون نکاتش رو میخوام اشاره بکنم. یه بخش مباحثش به اشتراک کاری که شما در این قسمت کتاب حتما انجام بدید خودتون برای جلسه آینده این کار انجام بدید، یعنی علاوه بر اینکه آبای کاپادوکیه رو میخونید این کارم انجام میدید در بحث اسکندریه که ببینید تمام نقاط اشتراک و اختلاف گنوسیه را با اوریگنس و کلمنس در میارید خودتون از کتاب، به دقت بخونید ببینید چه جاهایی اشتراک دارن با گنوسیه. خود کتاب گفته ها، یعنی بر اساس بیان خود نه که شما حرف بزنید که چیش اشتراکیه چیش اختلافی، نه به صراحت که خود مؤلف کتاب گفته که اینجا با اون اختلاف داره با اون اشتراک. این راحت من اصلا مجزا میکنه ببینم به چند تا میرسید شما تو متن کتاب. ما به هل اشتراک، ما با به اختلاف گنوسیه با کلمه سوارگیست، این یک نکته. نکته دوم، ما به هل اشتراک ها و ما به هل اختلاف های خود اوریگنس و کلمه. اینا بعد تو سوالات انسان خیلی بهتون کمک میکنه. خب این راجبه کلمه و اما اوریگنس که من البته ببینم چیزی که از کلمه جایی افتاده باشه از بحث خودمون. بعد این نکته جالب توجهی داره، بعد میتونه را جای کلمه در پایان اضافه بکنم. کتابی داره به نام
اندرز یونانی ها
در اون کتاب ببینید پیداست حرفش ها مجال داشتن که دیگه حرفشون رو بزنن، دیگه ترسی نبوده که امپراتور یه دست از اونها فشار میورده تا قبل از این. در این کتاب میاد مشرکان را خطاب میکنه، میگه که از بت پرستی دست بردارید. یعنی در اون زمان که یعنی مثلا قرن سوم میلادیه، سه قرن از ظهور عیسی گذشته، به شدت بت پرستی هنوز رایج. بت پرستی من این ظاهرش ها همین پرستیدن بت ها، چوب ها، سنگ ها، و دیگه متنزل ترینش این که خود امپراتور خداست، خود امپراتور، شخص امپراتور پرستیده میشه در اون اعیاد مشخصی که داشتن. میاد میگه دست از پرستش بت‌ها بردارید، چرا که خوب دقت بکنید، میگه از نظر من یعنی من کلمنس معرفت فقط از طریق وحی ممکنه، و حالا که وحی اومده، موسایی بوده، حالا عیسایی اومده گفته از این راه، چرا شما هنوز از بت دست بر نمیدارید؟ آیا قبول نکردن حرف عیسی و موسی گناه به شما نمی رود؟ از عباراتش در این کتاب. بعد ببینید میگه مشتکان به ما جواب میدن که چگونه دست از دین آبا و اجدادیمون بردارید. اونها جواب میدن دیگه، رومی ها، یونانی ها، میگن ما تا یاد داریم پدران و مادرانمون اینجوری بودن، بت پرست بودن. و پاسخ که میده اینه که استدلال شما نادرسته، زیرا همانطور که کودک بعد از آن که بزرگ شد دیگر به غذاهای دوران کودکی خود نیازی نداره، مثلا شیر خوش میخورده، نمیدونم چیه اسماش، غذایی که گره هم میکردن چی؟ ها اینها رو میخورده و دیگه در دوران بزرگی نیاز نداره، بعد آنها را رها کند، شما هم الان دوره یه بلگو به فکریتونه، یه اون حرف رو بذارید کنار. بله یه جورایی این اندیشه رو ما داریم در خطاب این مشرکان به شکل دیگریش. بله یعنی ببینید، نه این که بیاد به عنوان یه دین در یه دوره بپذیره، میخواد بگه که بر فرض این که شما دارید میگید چطور، شما که میگید چطور از دین آبا و اجداد رها پیدا کنیم، داره این حرف رو میزنه، میگه خیلی خوب دین آبا و اجدادتون بوده، این ملا مثل کودک و بزرگه، ما الان بزرگ شدیم، بیان آنچه که ما میگیم رو بپذیریم. این دوره یه بود مثلا بشر رو به سه قسم میکنه، دوران طفولیت، مثلا دوران میانسالی، دوران کمال. میگه این سمره دوران کمال بشره، شما دارید هر خواهی میزنید که مال دوران طفولیت بود. این یه نقطه که در این کتاب اشاره کرده و همه کانه دیگرش رو پنه من اشاره کرده در بخشم. بله یه نقطه دیگه هم که فوق‌العاده مهمه، البته اینو در کتاب جامع الشتاتش همون جنگش کلمنس گفته، اینه که ببینید میگه هرچند غایت فلسفه کشف حقیقت و رسیدن به آن است، ولی تمامی علوم خادم فلسفه به شما میروند. خب اما فلسفه خودش خادم دین است. این یه شعار شد توی قرون وسطا،
فلسفه کنیزک اولانیان، این یه شعار در کل قرون وسطا شروعش از که ببینید. از آفرن تفکر جدید از دکارت بعد
تا میخوان تفکر قرون وسطا رو معرفی کنن، شاخصش رو همین عبارت میدونن که یه عبارت لاتینیه که حالا من بعد تو آگوستین توضیح میدم. چی؟ خوب دقت بکنید، فلسفه ای که خادم دینه، کنیزک الهیاته، فلسفه ای که در این دوره با توجه به حال هوای هلنی بوی رستگاری هستن میده دیگه. ببینید کلمنس چی میگفت، مفلسفه همون حکمت نسبت به همون دینه. این نگاهی که به فلسفه دارن، اون نگاهی که اصل جدید فلسفه دارن، حتی فلسفه رو جدا کرده از دین دیگه دکارت، شما با اون نگاه های سراغ این، این نگاهی که اول مطرح بود در دور قرون وسطی. پس ببینید در واقع به خاطر همینه که در اون ابتدا گفتیم فلسفه برای کلمه همان فرزانگی حکمته و حکمت هم حقیقتش همان دینه. ولذا این نتیجه رو میگیره که نه تنها فلسفه با دین تعارضی ندارد، بلکه راه رو هم برای دین باز میکنه. میدونید در واقع سقراط و افلاطون و خیلی از فیلسوفان دوره هلنیست کلمه اسم میخواد اینا بگه ها، راه رو برای عیسی باز کردن، نه تنها سدی جلوی عیسی نشدن، هی فکر رو بازتر کردن بازتر کردن تا در عیسی فکر به نحوه کامل ظاهر شد. بله و آخرش هم میگه ما نمیتوانیم تمام حقیقت را در یک مکتب فلسفی جستجو کنیم. ببینید این نکته خیلی قابل توجه ها، بلکه حقیقت را باید نزد مکاتب مختلف جستجو کرد، ولذا هر حوزه فلسفی بهره ای از حقیقت دارد. مثل اینه که لوگوس رو در همه پخش کردن، هر کدومشون یه جوری از این لوگوس بهره مندن، اما هیچ مکتب فلسفی نمیتواند ادعا کند که کل حقیقت را یافته است. که تنها مکتبی هم که بویی از حقیقت نبرده به نظر کلمش اپیکوریانه. البته میگه که تنها یک فلسفه به معنای حقیقی وجود دارد که همان فلسفه ابریانه موسا، و افلاطون و ارسطو نیز متأثر از شریعت موسا بودن. البته غیر مستقیم ایشون در این کتاب گفته تر از سطح مصری ها این ها خیلی دوباره که برای از تحت بودنشون یه افلاطون و ارسطو به تر از سطح مصری ها از دیانت موسی در این بحره بودن، این ما سطح مصری ها نمید یا دیانا شابقان دنبال مدرق نابگرهیش مدرقی نیست برشون. امروزه به این نگاه میدونی چی میگه از فصل پای جنگ نمید، یعنی نگاه پدیدار شناسانی سهر وردی ما چی میگیم؟ سهر وردی یه افلاطون یونانی با زرتشت ایرانی، خب با من سهر وردی اهل زنجان بالا قرن مثلا 11 میلادی همه گشید بود. حالا شما از سهر وردی سرده خواهد سرده نداره برای فکر سنده به این معنایی که کابلستون سنده جمعی میکنه تاریخ فرسرش این خواهد یاد بگردید، اگر میخواد کابلستون رو مبنا قرار بدونی اینجوری میشه حرفش، میگه پیش از سقراطیان حرفشون خیلی مزخرفه، یکی گفته آب، یکی گفته آتش، یکی گفته مثلا اون امر نامتعلی، تو افلاطون کامل تره، تو ارسطو کامل تره، کامل تره، یعنی تاریخ رو یه خطی میدونن که هرچی میری جلوتر کامل تره، ولی این حقی داری که هرچی میری عقبتر کامل تر میره، هرچی برای این طرفه متنزل شده یه جورایی بعد از اوقات اینجوری میشه. موسی خیلی قبل از اونها ولی اون کامل تره، در ادامه این افلاطون و ارسطو رو میخوان بحثش کنند اون که از اونها قبل تره و کامل تر بوده، چون موسی مقدره بر افلاطون و ارسطو. خیلی نکته مهمیه تاریخ فکر ها، یعنی لزوما شده نیست در کسی جلوتر کامل تر باشه. هگل این رو میگه دیگه، هگل میگه مثلا دکارت نسبت به قبلی ها یه سر گردن بالاتر کامل تره و من هگل از همهشون کامل تر. این یعنی فکر اینا که دارم از اون تاریخ فلسفه بهش میگم پروگرسیزم. تصاعد پیشرفت فکر هرچه جلوتر بره کامل تر، هرچه عقبتر باشه ناقص تر. در دو کلمسی حرف میزنه، خیلی جالبه، میگه که اولین انسان هایی که خدا آفریده موحد بودن، بعد شرک اومد اونها رو تحریفش کرد. این نیست که اول شرک بوده بعد توحید اومد. حکمت نبوی سهروردی معناش همینه دیگه، میگه حکمت از آدم اول بشر شروع میشه، میرسه به هرمس، از هرمس به شاگردانش و هم تو سلسله ای درست میکنه تا میرسه به خودش. خیلی شما تو این سلسله خیلی ها اصلا تاریخ نه اسمی ازشون میبینید نه کتابی دارن نه دنبال سند میتونید بگردید، این یه نگاه دیگه. خب در واقع زبانش زبان لوجیک نیست. ساعته چنده؟ چطوره بیر؟ خب تا اینجا سوالی داریم؟ راجبه کلمه؟ مطلبی دیگه باقی نمونده هست، حالا یکی دو نفته دیگه حتی زیاد مهمی سازش میگذر. چی؟ حالا خب من نمیدن اینا تاریخ نبود، اینا خیلی هست محبت فلسفیه دیگه. یعنی شو خود فلسفه چیه به نظر شما؟ مثلا میشه بله ببینی شما وقتی میخواستی یونان رو شروع کنی از دیگه شروع کردی؟ خب پیش از سقراطیان رو مثل افلاطون خونی یا اونا جنب به یه تای فلسفه داشت تری رد شدی رفت رسیدی به افلاطون. خب این هم همین حالت شده چی؟ اولا که اصلا بحث ما تاریخ فلسفه است، ثانیا ببینید ما هم صدر مسیحیت رو داریم، در صدر مسیحیت که بله اون حرف که شما میزنید تو ماسه آکوینی اون که شما میگید آگوستینه بوئتیوسه، ولی کیان اینها زمانی که چند قرن از مسیحیت گذشته خیلی راحت میشستن توی خونشون فکرشون رو نوشتن کتاباشون رو در دست، ولی کلمه دو سه تا رساله داره که کل حرفایی که گفته همین است که الان من گفت بیشتر از اینا هر سال 18 15 صفحه بیشتر نیست، یعنی کل کارهای کلمه 50 صفحه میشه. اینه ببینید در دوره ایستو هم میگیم که حرفا همینجوره در همین حده. چرا اوریجنس خیلی مفصل تر گفت که حالا راجعش میخوام بحث کنم، اما چیزی بیشتر از این نیست. من اینکه بخوام شما الان در متن یک کار کنید که اون دیگه مثلا 70 من کاغذ شود. خب چی؟ اوریگنس و اما اوریگنس حالا ببینید صفحه 56 رو بیارید فعلا تا اینجا بحث شد بفرم این مهمونه سنم وردید تو کلاس سرش رو درد وردید و وردیدش سلام خدا هستش. خب و اما آخه ما خواسترمون درد بگیره دست مالا ببنیم حقمونه، ولی خب بند خدا حقش نمون سرش درد بگیره بیا اومد دارن. اوریگنز که بود و چه گفت؟ ولی کی بود آخر شما چه گفت؟ نمیدونم همیشه کیست راحت تر از چیست پاسخش. ما یه استادی داشتیم که البته هستن تهران، یه بار راجع به ایزوتسو چنیدی اسم ایزوتسو رو؟ خیلی متفکر عمیقی ها فوق‌العاده است، همین متفکر پروفسور معاصر ژاپنی که همین اخیراً هم از دنیا رفت. صحبت شد کنفرانسی راجع به ایزوتسو بود در انجمن مفاخر تهران، بعدیشون رفت پشت تریبون، حالا همه فکر کردن سخنرانیشون مثلا مفصل متن سخنرانیش چاپ شده در دو صفحه، همین دو صفحه بیشتر هم نیست. بعد ایشون با این عبارت شروع کرد که دو تا سوال راجع به ایزوتسو مطرح، ایزوتسو کیست، ایزوتسو چیست. کیستش رو میدونم، پسر کی بوده، خانمش کی بوده، بچه‌هاش کیا بودن، همشون رو میشناخیشون، اسمشون هم میدونی، اسمای عجیب غریبی هم دارن بعضیاشون، ولی اگر از من بپرسی ایزوتسو کیست بی خود نشستی، چیست بی خود اینجا نشستی، چون نمیدانم چیست. البته در یه دو سه جمله یه نکاتی راجبش گفت که خیلی نمیدانمش، البته با نمیدانم بنده خیلی متشم واقعا نمیدونم، ولی اون نمیدانمش با یه مقدماتی فهمیدیم که خیلی بیشتر از ما میدونه. اما در هر حال اما اوریگنس این سختی ها نیست، حالا اوریگنس براتون میگم چی. خب این که کیست که من اینجا کیستش رو اتفاقا نمیدونم، چون نمیدونم پدر و مادرش اینا کیا بودن، زن داشته نداشته، بعید میدونم زن داشته باشه، چون این حرف که میزنه مال آدم های زن دار نیست. بله خب و اما ببینید اوریجنز، بله ترکیس ها اشاره کرده که بزرگترین متفکر مسیحی قرون وسطای میلادی، قرون نخستین میلادی است که نظام کلامی فلسفی را منسجمی را درست کرده.
این کاملا درسته راجبه اوریجنز، واقعا از این در نخستین شما یک کتاب را دستش یاد داشته باشید، نخستین ها را همیشه بنویسید، خیلی خوب بعد برای خود نشته جالبی میشید. نخستین مثلا حالا کسی که نظام کلام فلسفه بود، نخستین کسی که کتاب نام جامع و شتاب درش، نخستین کسی که فلان حرف رو زد. میدونید ما این سنت داریم در دانشمندان ما کتاب الاوائل می نوشته، خیلی داریم ما تو از ذریعه یه محبت امران رو نگاه کنید اوائل نخستین ها، همین علمای اصفهان خود ما بسیار کتاب در این باره دارن، کتاب الاوائل. حالا یه یعنی اوائل که یاد داشت بکنی راجع به اوریگن، نخستین نظام فکری یا به اصطلاح فلسفی کلامی که در دوران نخستین مسیحیت به صورت منسجم مطرح میشه مال اوریگنز. در کلمنس ببین مثلا این سوالی که کرده من جواب دادم، در کلمنس منسجم نیست، یه پندی به یونانی ها میده، یه حرف اونجا میزنه، یه چیزی راجع به حکمت میگه، ولی در اوریگنز با اینکه به ظاهر شاگرد کلمنسه بیان فوق العاده است. حالا براتون عرض کنم این چیا گفته، نکاته خیلی قابل توجهی داره اوریگنز، و واقعا حیف این دو متفکر کلمنس و اوریگنز که مسیحیان اومدن از زمره قدیسانشون حذفش کردن، یعنی اصلا برای اونها هیچ شخصیت قابل احترامی دیگه ندارن، چرا که شورای نیقیه به حسابشون رسید. شاید یکی از علتهایی که اوریگنز این اهمیت داره که شاگرد آمونی یا ساکاسه، ببینید ساکاس همون که یه سکه برش گذاشتیم اگر به اطلاعی دست درست بزنید، نا اول اونجا عرض بودم نا مصاحب نبودم هر باشون باید همون زندانه می کنید ساکاس یه شاگرد داره به نام افلوتین، یه شاگرد دیگری داره به نام اوریگنز که همه جا رو برای من
کلمنس ظاهره قضیه است، ولی استاد پشت همه این قضایا ساکاسه. بعد اون چیزی که میتونه ما کمک کنه ساکاس چیا میگفته همین شاگرداش هستن، ولی جالبه هر شاگردی راهی برای خودش رفته ها. ساکاس حرف این اوریگنز غیر از افلوتین، هرچند که اوریگنز با این که هم شاگردی افلوتین بوده، ولی اصطلاحاتی رو که الان براتون میگیم به کار برده بسیاریش مال افلوتینه. بله به قول ملا صدر از شیخ الیونانی، بله خب از شیخ الیونانی دیگه بالاترین احترامیست که میشه برای، خیلی عبارت مهمیه ملا صدر، این عبارت رو فقط برای افلوتین، نه برای افلاطون، نه برای ارسطو به کار نمیبره، فقط برای افلوتین. خب ببینید اوریگنز یه مدتی بعد از کلمنس ادامه دهنده در واقع مکتب مسیحیان اسکندریه است. خب بعد مخالفت هایی میشه با اوریگنز و رضا اسکندریه را به طرف قیصریه رها میکنه، میره قیصریه ساکن میشه، در اونجا مدرسه ای رو تأسیس میکنه که مؤسسه اون مدرسه خود اوست و افکاری رو مطرح میکنه که در واقع یه جوری میشه تداوم مکتب سری مسیحی در قیصریه. خیلی چیزها داره اوریگنز تو مدرسه که شاید علتی که بعدا مسیحیان باش مخالفت کردن مطالبی که در اونجا مطرح کردن. چهار تا عقیدش رو مسیحیان نپسندیدن ولی زا به دفت آمیشان شد که حالا بعد میشه. یه نقطه ای که راجبه اوریگنز قبل از همه اول از همه بگیم فکر کنم روشن بکنه اصلا چی میخواد بگه، راجع به تعویل. تعویل
شاید بشه گفت که اولین فیلسوف مسیحی که رسماً تعبیر رو مطرح میکنه. البته کلمنس هم قالب تعبیره، گمسه مسیح هم قالب تعبیره،
ولی اوریجن خیلی گسترده تر از همه خیلی رسمی میاد مطرحش میکنه. اون یهودی، بله، من دارم این مسیحی هم درسته، بله، اینا مخاطب الان اشاره بکنم که از این نظر تداوم کار فیلونه، این درسته کاملا، بله، چون فیلونی راه رو قبلا باز کرده بود، بله. حالا ببینید اوریجن میاد میگه تأویل کتاب مقدس از یه جهاتی امکان داره. اصلا شما اگر سوال کنید که چرا تأویل، برای چی تأویل، میگه یه جاهایی اصلا لازم میشی. ببینید یکیش این که میگه ما یه آیاتی داریم در تورات، این عبارت خود اوریجنسه ها، میگه یه آیاتی داریم در تورات که اینها در شریعت عیسی نسخ شده، منسوخه. آره اصلا انجیل اومد که یه بخش از تورات رو منسوخ کنه، بذاره کنار دیگه، نسخ دین قدیم، پیدایش دین جدیده دیگه. میگه مثلا تحریم گوشت عقاب، آفرینشه اون از فقه هاشون بپرس، ما جا فقه که دیگه نمیگیم، آفرینش آسمان ها در شش روز. حتی برای چرایش کتابتون معرف میکنم بخونید، شاید اون بحث خوبی کرد. راه رفتن و سخن گفتن خدا، خب ببینید میگه اینا در شریعت عیسی، این آیاتی که مال تورات بوده نسخ شده. خب میگه با این حال من اوریجن برای این جوری بیانش میکنم که ببینید چقدر زیباست، همین آیات نسخ شده از چرا، از راه تحویل، تحویل باطنیش میکنه. خب نه اجتماعش اوریجنس که پیام بر نیسته، ما داریم نظر اوریجنس رو میکنم. خیلی خب اوریجنس اینجوری رو برداشت میکنه. اوریجنس میگه ببینید شما میتونید این سوال رو مطرح کنید، وقتی که آیه این نسخ شده من با چه کار دارم بذارش کنار؟ اوریجنس میگه نه من میتونم تحویلش کنم دوباره مطرحش کنم. اوریجنس داره این حرف رو میزنه. ما میگیم قرآن ناسخ تورات و انجیله. حالا مثلا فرض کنید یه عارف مسلمانی پیدا بشه بگه همون آیات تورات و انجیلی که قرآن نسخش کرده من برای شما جوری تعبیرش میگم که بپسندید، ما میگیم شما بخواید کارو کنید میخواید کارو نکن، اصلا چنین چیزی نمیخوام، نسخ شد رفت دیگه تمام شد. من این صحبت اوریجنس اینجوری نمیخوام بگه برداشتش درسته یا نادرسته. ما که نمیخوام اینجا دقیقا تعبیر، ما داریم تعبیر از داره بگیم، یه جورایی بحث تعبیر خیلی پیچیده است. چرا؟ یه جور طرح تعبیر واقعا درست و قابل قبوله که این میده بحث هرمنوتیکی دقیقا در همین راست راست دیگه، یعنی تعبیر یعنی خود قرآن در سوره آل عمران در همون آیات 6 و 7 سوره آل عمران، بله، محکمات متشابهات که لا یعلم تعویله الا الراسخون، یعنی تعویل در قرآن مطرحه. یه گروهی هم هستن که تعویل قرآن رو میدونن، از اونا باید سوال کرد، خود قرآن میگه. پس این یه چیزی هست، تورات انجیل هم مسلم ببینیم این بحث مطرح شده قبلا. و اوریجنسان زیاد نمیخواد دور از قضیه، دور از سنت اصیل بره دیگه، ولی خب یه برداشت میکنه که در پس پس به قنوسیه. خب یه نقطه اینه که مثلا که نقطه دوم میگه که اما برعکس بعضی آیاته که فقط قابل تفسیر ظاهری، تعبیرش دیگه نمیتونید بکنید، قابل تعبیر نیست اصلا، نمیشه تعبیرش کنید. بله آفرینش آسمان و زمین، اینکه خدا آفرید، نه اینکه در شش روز آفرید، اونو تعبیرش میکنه، ولی اصل این که میگه خدا جهان را آفرید، یعنی چطوری تعبیرش کنیم؟ یعنی خلقه از عدم، یعنی خلقه، یعنی قابل تعویل نیست، همینطور تفسیرش میکنه. بله،
لذا تفاوت واضح میشه بین تعویل و تفسیر. تفسیر معلومه که ظاهر آسمان رو میشه باور کرد، تعویل معلومه که باطن رو
میشه. خب البته و نکته آخری که میگه اینه، میگه که این روش تأویل و تفسیری که یکی ظاهر و یکی باطنه لازم و ملزومه همه. اینه که خیلی مهمه ها. مثلا ما بحثی در قرآن داریم، آیات محکمات، آیات متشابه ها، محکماتش قابل تأویل نیست، این عبارت نسته، یعنی متشابهاتش حتما باید تأویل بشه. یعنی چه الرحمن علی العرش استوا؟ خدا من ایستاده بر عرش، این باید تعویل بشه. بله، با آیات دیگر قابل تعویله. این میگه تعویل و تفسیر لازم و ملزوم همه، یعنی اگر تفسیر ممکن نباشد باید به تعویل متوسل شد تا کلام الهی برای ما قابل فهم باشد. این هم پاسخ شما که میگه مگه نمیدن برای که میگه بله ببینید اوریگنس پیان برسو خنی گفته که ما بفهمیمش دیگه. حالا اگر قابل فهمی ظاهره یک کاریش بکنیم که بفهمیمش، تعبیرش بکنیم که بفهمیمش، ما به سخنش در میاریم. اگر اون به سخن در نیاد،
اونیش که قابل تفسیر خودش داره حرف میزنه، اونی که نمیفهمیمش یه ملاکی میدیم که بر اساس اون ملاک اون سخن اونی که قابل تفسیر میزنه در دقیقا تعبیرش کنیم که بفهمیمش چی میگه. مگر نباید بگیم که خدا ناگرد خدا عوض سخن
مش میگه که ما نفهمیم. خیلی نکته مهمی. چی؟ بچه هستیم این درسته؟ بله، این سوال خوبیه. ملاک داره. اینجاست که اوریگنس برای تأویل این آیات از افکار افلاطونیان استفاده میکنه. حالا شما اگر اون افکار رو بپذیری ملاک رو دوباره نپذیری، میگید ملاکش نادرست. بله. اصلا ببینید ورود فلسفه در ادیان همین بحث. شما ظاهر متن انجیل و تورات و قرآن هیچ کاریش نمیتونید بکنید. اوناش که ظاهرش داد میزنه که اینه، مثلا هم تورات هم انجیل قرآن میگه خدا آن جهان را آفرید، شما چه کاریش میتونید بکنید؟ یعنی چه؟
یعنی قرآن
قائل به
نظریه خلق یونان و یونانی که قائل به نظریه خلق انسان هست، یونانی استون
اما
از این جایی که خواهد زمینه بحث فلسفی تو ادیان چطور مطرحش، اصلا قرون وسطا ادیانی هست که فلسفه هم یه جوری بالتر شده، فلسفه یه اسلام، فلسفه یه همون، فلسفه یه مسیح. خب یکی از که در مورد تعریفش اینه که مثلا این در دین اینا به نحو کامل مطرح میکنه دین رو مرده. خب ولی از اون طرف دلایل عقلی کسانی که قائل به سنن هست محکمه، این یه جوری میاد میخواد بین این داری که سازه کاری میشه فلسفه، میشه فلسفه، میشه فیلو، میشه آگوستی، میشه ابن سینا، میشه اوریگن. بله، بله، یه فکری که اصالتا یونان میکنه، فکری که ولی مثل خود کتاب مقدسه میخواد تنسیه رو بکنه و اینجا بدونی ناشاره تحلیل باطنی بکنه. فلسفه ارتباط تنگاتنگ با تعویل، اگر در تعویل بسته بشه در فلسفه بسته بشه. مخالفان تعویل خواسته یا نخواسته مخالفان فلسفه
هم. این نکته خیلی مهم بود که عرض کردم، فوق‌العاده مهمه. معمولاً علمای ظاهر بین اگر دقت کرده باشه با تعویل مخالف هم، اینا مخالف فلسفه هم هم. بله دیگه، یعنی همیشه گفتی چه ملاکی، اصلا ملاک ها رو نمیپذیرن. خب کافی باشه. پس برای جلسه آینده علاوه بر این کاری که گفتیم ما به اشتراک ما اصلاح رو در نمی‌بینیم، کاپادوکیا رو هم به دقت می‌خوام. چی؟ فعلا البته تا سر کاپ بله، تا سر دیونوس سه مرز متوجه جلسه آینده یه مقدار دیگه از اورگنس هم میگم بود. بله. چی؟ تو که این کتابیه به نام تشبیه یه کتابیه یه خانه یهودیه یه روحان یه یهودی خانه یهودی که بعد مسلمان شده و برای که از علمان بزرگ ما شده به نام فخر الاسلام. خب کتاب خونه داریم، حالا متاسفانه یه نمیست فقط جلد چند میشه، ولی جلد شاید دوم سومشه که راجبه مواردی که در تورات تحریم شده و بعد در انجیل یا نقض شده یا قبول شده و علت هاشو باید توضیح داد. گوشت های مختلف، نوع پوشاک ها، حتی نوع عبادات، اینا رو باید کامل بررسی کرده. خیلی مفصل. البته اون نقضایش که چاپ شده 7-8 جلد چاپ، ولی خواهد چاپ بشه خیلی مفصل. ایشون اومده کل تورات انجیل رو به قرآن مقایسه کرده، خیلی دقیق و خوب. حالا شاید مثلا بوده یه نزدیک به یک دفتر پیش می‌خوام کرد. بله. آقای فخر الاسلام اسم من اجازه بدید من دقیقا جلدشو ببینم به اسم اصلا آدرسشو میدم که چی بود. یعنی چه کامل؟
یه کتابی که اکثر فلسفه قرون وسطا
خیلی از این نداره. حالا ببینید بعد دو آگوست به علاقه میرسیم اینی که میخواهیم شروع
میشه.
چی؟ اولی تیتوت مسیحی رسمی آگوست میشه.
بعد از آن‌ها تحقیق